أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از مواردی که مورد اختلاف واقع شده از حیث تعلق خمس، سه مورد دیگر باقی مونده که این سه مورد را هم باید مورد بررسی قرار بدیم. تو اون جلسه ما گفتیم مقام ثالث تموم میشه و وارد مقام رابع میشیم، ولی سه مورد دیگه هنوز مونده. خب مورد ششم میشه ظاهرن مال مصابه هست، یعنی مثلا اگر کسی وصیت کنه مالی را به دیگری بدهند، این از حیث این که خمس به اون تعلق میگیرد یا نه مورد اختلاف واقع شده. مال مصابه بر دو قسمه. گاهی کسی وصیت می کند که بعد از فوتش چیزی را به کسی بدهند، گاهی به این شکل است که وصیت می کند مثلا ثلث مال من بعد از فوتم برای فلانی باشد. این دو با هم فرق می کنه. از اولی تعبیر می کنند به وصیت عهدی و از دومی تعبیر می کنند به وصیت تملیکی. پس وصیت عهدی یعنی در واقع وصیش را متعهد می کند، از او عهد و پیمان می گیرد که باید به فلان کس این مبلغ را، این مال را بدهی. به همین جهت بهش میگن وصیت عهدی. اما گاهی خودش وصیت میکنه و در وصیت تملیک میکنه، نه این که به وصی سفارش کند فلان مبلغ را مثلا به فلان کس بدهید. خودش در وصیتش میگوید یا مینویسد که مثلا ثلث مال من تملیک میشه به فلان کس. خب قهرن بعد از فوت او این مال به ملکیت او در میاد. در مورد وصیت، در مورد مالی که به اون وصیت شده، ظاهر کلام امام رحمت الله علیه این است که متعلق خمس نیست. این از ضابطه‌ای که ایشون در متن فرمودن قابل استفاده است، چون تصریح کردن به عدم تعلق خمس در غیر ارباح مکاسب. لذا از نظر امام این مورد متعلق خمس نیست. اما مرحوم سید در عرو فتوا به وجوب خمس در مال مصابه داده، در کنار هبه و هدیه فتوا داده اند به وجوب خمس. ظاهرا حق با مرحوم سیده، یعنی ما اینجا به امام رحمت الله علیه اشکال داریم. وجه اشکال هم با توجه به مطالبی که قبل اون در رو ببندید آقایه، با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم معلوم میشه. اشکال هم در واقع یک اشکال مبنایی است. امام رحمت الله علیه موضوع خمس را در ما نحن فی خصوص فواید کسبی میداند، یعنی فوایدی که از راه کسب و تجارت و صنعت و امثال اینها حاصل میشه، لذا هر فایده‌ای که خارج از مسمای کسب باشه به نظر ایشون متعلق خمس نیست، مثل هدیه و هبه و ارث و و از جمله مال موسابه. خب ما اصل این مبنا رو مورد اشکال قرار دادیم. به نظر ما خمس به هر چیزی که عنوان فائده برش منطبق بشه تعلق میگیره. اما مرحوم سید که فتوا دادند وجهش روشنه، چون این وصیت اگر وصیت عهدی باشد اون وقت مثل هبه است، چون یه مالی به کسی داده میشه و او هم این مال رو میگیره. تنها تفاوتش با هدیه و هبه این است که هدیه در زمان حیات شخص داده می شود، این مال مصابه در وصیت عهدی بعد از فوت داده می شه و اعطاء در زمان حیات یا فوت تأثیری در این جهت نداره. به همون ملاکی که در هدیه خمس واجبه در مال مصابه هم واجبه. بنابراین فتوا به وجوب خمس در مال مصابه صحیحه و حتی جایی برای احتیاط وجوبی هم نیست. اما وصیت هملیکی درش دو مبنا وجود داره. بعضی معتقدند در وصیت تملیکی قبول از ناحیه مصالح معتبره، یعنی کسی که میخواد این مال رو بگیره و برای او وصیت شده باید قبول بکنه. بعضی معتقدند در این وصیت و گرفتن این مال قبول معتبر نیست، لذا مثل بقیه مواردی که به طور قهری مثل ارث نصیب شخص میشه، عرض به حضور شما احتیاج به قبول نداره. خب اگر گفتیم قبول معتبر است، در این صورت میشه مثل هبه و هدیه، چون هدیه و هبه از فوائدی است که بالقبول به ملکیت شخص در میان. بنابراین همه بحث هایی که در باب هدیه و هبه داشتیم اینجا هم جاریست، یعنی فتوا به وجوب خمس در مالی که به وصیت تملیکی حاصل شده میدهیم. اگر هم گفتیم قبول درش معتبر نیست و از قبیل ارث است، بهرن همون بحثی که در باب ارث داشتیم اینجا هم جریان پیدا میکنه. ما خمس را در ارث واجب دانستیم چون عنوان فائده را برش منطبق میدانیم، لذا گفتیم ادله وجوب خمس شاملش میشود. بنابراین خمس در وصیت در مالی که به وصیت تملیکی حاصل شده واجب میشه. منتها در این قسم قهرن اگر بخوایم نظر سید را منطبق کنیم وقت با مشکل مواجه میشیم، چون مرحوم سید در باب ارث قائل عرض به حضور شما به عدم وجوب خمس شدن و فرمودن والاهوت و استحبابن این است که خمس به ارث محتسب تعلق میگیره. پس در واقع هرچند مرحوم سید به نحو مطلق در مورد مال مصابه فتوا به وجوب خمس دادن، اما باید معلوم بشه که این مال مصابه با چه قسم وصیتی نصیب مصالح شده، اون وقت بر اساس اون ما میتوانیم نسبت به نظر مرحوم سید در بعضی از اقسامش اشکال بکنیم. قسم ششم صدقه است. بله هفتم. خب امام رحمت الله علیه باز بر اساس مبنای مورد نظرشون ظاهراً معتقد به عدم وجوب خمس در صدقه هستند. مرحوم سید هم در مسئله 51 عروه در ضمن بحث از ما ملک بالخمس او زکات به صدقه هم اشاره کردند و فرمودند مالی که به عنوان صدقه به کسی داده می شود متعلق خمس نیست. اینجا نظرشون با نظر امام رحمت الله علیه یکسانه. خب حالا واقعا ببینیم آیا صدقه متعلق خمس هست یا نیست. صدقه از هر حیث و جهت مثل هدیه و هبه است. تنها تفاوتی که صدقه با هدیه و هبه داره از حیث قصد قربت. یعنی اگه کسی بخواد به قصد قربت مالی را به دیگری بدهد، این میشه صدقه. هرچند خود هبه هم به عنوان یه عمل مستحبی اگر کسی قصد قربت درش بکنه ثواب میبره. هدیه دادن، هبه، این خودش از اموری است که در روایات تشویق و ترغیب به اون هم شده، مخصوصا به بعضی افراد. اما صدقه قوامش به قصد قربته. پس تفاوت صدقه و هبه و هدیه فقط از این جهته. بر این اساس به همون دلیل که خمس تعلق به هبه و هدیه میگیرد، به صدقه هم متعلق میشه. چون ملاک در تعلق خمس به چیزی تحقق عنوان صدقه است، ببخشید تحقق عنوان فایده است. خب اگر کسی چیزی را به عنوان صدقه به دیگری بده، آیا صدق نمی کنه که فایده ای نصیب اون شخص شده؟ صرف این که ما در صدقه نیازمند قصد قربت هستیم، این مانع تحقق عنوان فایده نمیشه. کسی که فایده ای نصیبش میشه و عرف به چیزی که به دست او رسیده به عنوان فایده نگاه میکنه، این دیگه درش توجه به این که معطی قصد قربت کرده یا نکرده مدخلیت نداره. عرف هم هدیه را فایده میداند، هم صدقه را که در واقع اون هم هدیه ایست که به قصد قربت داده شده. خب وقتی عنوان فایده صدق می کند، دیگه مقتضی برای شمول ادله وجود داره، مانعی هم که وجود نداره. بنابراین ادله وجوب خمس در مطلق فایده شامل صدقه هم میشه. بر این اساس وجهی برای حکم به عدم تعلق خمس به صدقه نیست. اینکه امام رحمت الله علیه فرموده صدقه خمس ندارد، خب طبق مبنای خود ایشون علل قاعده است، هرچند ما به اون مبنا هم اشکال کردیم. چون امام معتقد در فوائدی که از راه کسب به دست نیامده باشد خمس ثابت نیست. خب این طبق مبنای امام کاملا روشنه، هرچند ما مبنا رو قبول نداریم، اما طبق مبنای مرحوم سید واقعا وجهی برای فتوا به عدم وجوب خمس نیست. مرحوم سید دایره موضوع خمس را مانند امام زیق نمیدونه. به نظر ایشون خمس در مطلق فواید اختیاری حداقل که هبه و هدیه هم از موارد فائده اختیاری هستند ثابته. خب بر این اساس به چه دلیل ایشون در مورد صدقه فتوا به عدم وجوب خمس دادن؟ پس حق در این مقام وجوب خمس است و این خلافاً لامام رحم للامام و للسید رحمت الله علیهما. بعد از این که حالا اصل تعلق خمس به صدقه ثابت شد، حالا باید بگیم این فرقی بین صدقه مندوبه و صدقه واجبه نمی کنه. اگه اصل تعلق خمس رو پذیرفتیم دیگه فرق نمی کنه اون صدقه صدقه مستحبی باشه یا صدقه واجب. اگر به کسی صدقه داده شد و این صدقه صدقه مستحبی بود، اون گیرنده چنانچه از این مال اعطایی به عنوان صدقه زیاد بیاره، بعد از سال مقداری از این مال بمونه، باید خمس بده. اگر صدقه صدقه واجبه هم باشه همینطوره. صدقه واجبه مثل کفاره، کفاره صدقه واجب است. اگر کسی مثلا به عنوان کفاره پولی را به عرض به حضور شما شخصی میده، هرچند بالاخره جزء مستحقینش هم باشه، اگر از این صدقه واجبه بعد از سال چیزی اضافه بماند، این متعلق خمسه. لذا اگر متعلق خمس به صدقه را پذیرفتیم، فرقی بین صدقه واجبه و صدقه مندوبه نمی کنه. بله، فرض میکنیم چنانچه در صدقه این مازاد ان معونت سنه بود. ببینید بحث در اینه، شما ممکنه بگید علت این که در صدقه گفتن خمس نیست، چون صدقه نوعا به فقرا داده میشه و اونا مصرف میکنن، دیگه مازاد ان معونت سنه هیچی، مازاد ان معونت الیومشون هم ممکنه نباشه، یا مازاد ان معونت به اصطلاح اسبوعشون هم نباشه. خب ما اصلا اون از موضوع بحث خارج میشه. فرض بحث ما اینه صدقه ایره. حالا یه دفعه کسی اومده یه صدقه هنگفتی داده، صدقه که حد توش تعیین نشده که، یه مال کلانی رو یه دفعه به یه فقیری داده، اینم از این استفاده کرده، سر سال که شده یه چیزی زائد آمده. خب بحث اصلا در اینجاست، آیا ما از نظر ادله نمیتونیم بگیم این ادله شامل این به اصطلاح چیزی که زائده بر معونه سنس میشه؟ شما نمیتونید بگید این از اون اولی که بهش دادن اصلا عنوان فائده منطبق نبوده. چرا نبوده؟ مگه اگر یه فقیر نیازمندی به اندازه حتی اون روزش کسی چیزی بهش بده این فائده براش صدق نمیکنه؟ عرفاً به مالی که مثلا به یه فقیر میدن اون که بیشتر اتفاقا این فائده براش معنا پیدا میکنه.
اون مازاد بر نیازش نیست که با بگیم فائده، در صورتی که مازاد بر نیاز
اصلا صدق عنوان فائده کاری به مازاد بر نیاز نداره. فائده به این حرفا اصلا صدق نمیکنه. مگه اونجایی که شما در ربح مکاسب میگن فائده کسب، عنوان فایده رو میذارن وقتی که سال تموم شد اضافه اومد بگن فایده، یا از همون اول فایده است؟ این فایده است برای او، منتها میگن اگر از این فایده خرج کردی کردی تا آخر سال اضافه اومد از اضافهش بده، و الا صدق عنوان فایده که از همون اول میشه. یه کاسب جز و یه دست فروشی که میشینه روزانه کاسبی میکنه، عرض به حضور شما حتی ممکنه اونی که در میاره به اندازه قوته یه روزش هم نباشه، اینجا عنوان فایده صدق نمیکنه. چرا؟ اینم فایده است، منتها فایده ای که باشه نمیشه نصف روز زندگی کرد. فایده بودن، صدق عنوان فایده منوط به این نیست که بعد از خرج کردن اگر اضافه آمد اون وقت ما به اون بگیم فایده و اون متعلق خمس باشه. موضوع خمس اصلا از اول اینه، موضوع خمس فایده ایست که شما تحصیل میکنید، مصرف میکنید، چنان که زائد آمد اون وقت اون زیادی فایده متعلق خمسه. غیر از اینه مگه؟ پس ما در صدق عنوان فایده معطل این نمیمونیم که این آقا خرج بکنه و اگه اضافه اومد اون وقت اسمشو بذاریم فایده. نمیگیم همون اول چیزی که گیره این میاد فایده است، چه کم باشه چه زیاد باشه. گفت تو روایت داشتیم ما در مورد فایده، گفت ما افاده اون ناس من قلیلن او کثیر. حالا یه وقت این فایده رو مصرف میکنه تو یه روز، یه وقت تو 6 ماه، یه وقت تو یه سال، یه وقت همه اینا رو مصرف میکنه، یه چیزی تش میمونه. اون اضافه میخوان بگن خمس داره، نمیگن هر فایده ای همون اول کار خمسش واجبه. روشن شد؟ آقا اینجا هم همینه، ممکنه یه مستحقی باشه، بالاخره صدقه ای که به او داده میشه یه فایده است. حالا این فایده تارتن باش زندگی میکنه، تموم میشه میره، همون روز و هفته و ماه اول به سال نمیکشه، یه وقت نه این مثلا اضافه میاد بعد از هزینه های زندگی یه چیزی تش میمونه، میگن خب خمسه اونو بده. بله
من داشتم فقط باید شدم به
سالاله مندوب و زکات کسی برای بوده. نه امام اونجا میگن
در مورد سالاله مندوب کنم لایم داریم ترکل احتیاط در صدقه مندوبه، در زکات بودن دا خمسه این
که من خمسه او زکات زکات و صدقه واجب سکنه. نه این زکات مال گیرنده است. آره
مال که من زکات یا خمسه.
آره درسته درسته، به یه عنوان بله به عنوان احتیاط مستحب، یعنی قبل البته اونجا اونجا عنوانشو بله کلی فرمودن ببینید حالا اونو من عرض میکنم، این که حالا به اصطلاح اینو فرمودن، ببینید در مورد این که اونجا فرمودن لا ینبغی ترکو، این به این معنا نیست که در اینجا این رو نگن. اون قاعده کلی گفتن لا ینبغی ترک الاحتیاط در هر فائده‌ای، چه اختیاری چه قهری، عمومیت لا ینبغی ترک الاحتیاط اینجا رو میگیره. اون بل احتیاط حسنان باز اینجا رو میگیره به عنوان اینکه احتیاط کلن حسن داره. بنابراین نمیتونیم بگیم اینجا ایشون اون حسن احتیاط رو قائل نیست. درسته در زمره مثال هایی که قبل ذکر کردن اینو اسم نبردن، ولی عمومی یعنی ظاهر کلامشون به عنوان یک کلام عام شامل همه فواید میشه از جمله این. بله ببینید میگم اگر شما بگید در مورد ما ملک بالخمس چی ببخشید در مورد صدقه، صدقه مندوبه، عرض به حضور شما اون عنوان کلی گفته شد، اما در مورد مملکه به زکات، خب درسته اینم یک صدقه است به یه معنا، ولی خودش عنوان مستقلی داره. اما ما نمیتونیم بگیم اینجا به نظر امام احتیاط حسن نداره. درسته من معتقدم همون عمومیتی که در عبارت قبلی برای حسن احتیاط امام فرمودن که لا ینبغی ترک احتیاط حتی در غیر ما ید خلوفی مسمت تکسر، عبارت شنو دارید شما؟ بخونید عبارت رو. اونجایی که راجع به صدقه مندوبه گفتم
ولا ینبغی ترک الاحتیاط به اخراج خمس کل فائدته و این لم یدخل فی مسمى تکسب کالربا و الهدایا و الجوائز و میراث الذی لا یحتسب و کذا فی ما یملک فی صدقه مندوبه مستحال بکما ان الارضا عدم تعلقه به مطلق ارسال من اضافه کن ولا خمس فی ما ملک فی الخمس او الزکات.
خب خب شما میخواید بگید چرا در مورد صدقه واجبه یا مثلا زکات یا ما ملکه بالخمس اونم هست فرق نمی کنه دیگه، چرا در مورد اونا نگفتن؟ اینا کس صدقت المندوبه مثاله، این به معنای نیست که احتیاط در اون موارد حسن نداشته باشه، من به گمانم اینجور میرسه. خب پس مورد هفتم یعنی صدقه هم تکلیفش بله
اینجا استاد یه به نظر بنده حقیر الاتی
خلق من کردم یا این بزرگان بفرمایید
صدقه ما الان نمیدیم اینجا مطرح فرمودیم که
شما مطرح فرمودیم نه آخه میگید ما مطرح فرمودیم مثل بعضی ها با آدم میرسن میگه شما عرض کردید اینجوری من آره میگه من فرمودم یا من امر کردم شما عرض کردید. خب حالا شما مطرح فرمودید حالا بفرمایید یعنی چی؟
در اون موارد قبلی که استثناء شده از خمس مثل خود صدا و اینها.
آره.
ما معامله سنه رو اصلا دخیل ندونیم.
نه گفتیم بحثشو میکنیم بعدن، نه اینکه دخیل ندونیم، ما نفی نکردیم. گفتیم نه، گفتیم نه نه، گفتیم بعضی ها ببینید نه نه قائل نشدیم. الان از این حیث اصلا ما داریم بحث نمی کنیم، حیث استثناء رو بعدن میایم بحث میکنیم، استثناء معونه رو. حالا یه بحث مهمی همین اول مقام چهارم داریم که خیلی تعیین کننده است، عرض خواهیم کرد. ولی ما وقتی داریم میگیم در مازاد بر معونه سنه، یعنی مازاد بر معونه سنه در هر فائده ای، خب این وقتی میگیم هر فائده ای شامل همه اینا میشه. بله در مورد مثلا جایزه خطیره و ارث، جایزه خطیره و غیر خطیره و همچنین ارث محتسب و ارث غیر محتسب، گفتیم بعضیا ادعا میکنن خمس در همه این اقسام ثابته، تفاوتی بین خطیر و غیر خطیر و نیز بین محتسب و غیر محتسب نیست، اما یه تفاوت رو از جهت دیگری گذاشتن و اون این که معونه سنه در یک قسم از اینها استثناء میشه، در یک قسم استثناء نمیشه، که اینو وعده دادیم بحث کنیم. نه ما فعلا فرض ما اینه در این مواردی که بحث کردیم در همه اینها اگر ما موضوع را منحصر به خصوص فواید کسبی نکنیم و موضوع مهم به اصطلاح دائرش اهم باشه، دیگه فرق نمی کنه. در همه اینها عرض به حضور شما بحث از مازاد بر معونه سنه است، نه این که ما اونجا نفع کرده باشیم یا نه، ما فعلا این جهت را وارد بحثش نشدیم، در مقام بعدی اون بحث رو مطرح میکنیم. ما فعلا میخوایم بگیم هر فائده ای مثل اینایی که تا به حال گفتیم، در تمام این موارد اختلافی هم همینو گفتیم، در واقع میخوایم بگیم هر چی که عنوان فائده برش منطبق بشه، اذا زاد عن معونت السنه، این متعلق خمسه، به خصوص کسب و کار و تجارت و صنعت مربوط نمیشه. آخرین مورد، هشتمین مورد، ما ملک بالخمس او الزکات. وقت گذشت؟ بله. اینم حالا باید بحث کنیم که آیا اگر کسی بهش خمس داده بشه، مثل شما بزرگواران خمس از کسی بگیرین مصرف بکنید ولی آخر سال از این خمس زیاد بیاد، و شما باید خمس بدید یا ندید، یا کسی که زکات میگیره اگر مصرف بکنه اما آخر سال اضافه بیاد، باید زکات بده، باید خمس بده یا نده؟ این بحثیست که انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.